بوده بوده بگیر پرینتو بگیر بده خبرت
بده کاغذ کجاست
بوده 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 شروع شد
ببین اونو
یه دقیقه وایس یه دقیقه وایس یه دقیقه وایس
آله
آره آره
بوده بگیر بده
قربون دست یکی لیوان آب هم به من بده
گرفتی
آره آره آره
آله
آره درسته حالا
اوکی بریم.
خب شنوندگان عزیز ببخشید امروز اینجوری شد، یه خبر خیلی مهم داریم، اون این که یه نامه‌ای به دست ما رسیده. من توضیح بدم که اوس محمود میدونستیم میخواسته بره زندان اوین بازدید کنه، از بعد قوه قضاییه هم میگه نمیشه. خلاصه این وسط نامه و نامه کشی در گرفته، بعد اوس محمود نامه زده که حاج صادق جورش کن ما بریم یه سرمون تو بیایم و اینا. حاج صادق هم توی نامه خیلی محرمانه گفته اوسا به صلاح نیست و بعد ظاهرا اوسام داغ کرده. همین امروز چند ساعت پیش نامه خیلی خیلی سرگشاده فرستاده واسه حاج صادق لاریجانی، به نحوی که به احتمال زیاد ما فکر میکنیم حاجی بعد از خوندن نامه اول بعد بره دوش بگیره بعدم بره پیش آقاشون چغلی اوسا. ما هم اینجا متن ترجمه شده این نامه رو که یه نسخهشو مستقیما از دفتر ریاست جمهوری همین الان برامون فرستادن قبل از شروع برنامه میخونیم براتون، چون خیلی مهمه، بعد برنامه رو شروع میکنیم. نوشته که رئیس محترم قوه قضاییه سلام علیکم. یک، مادر نزاییده کسی را که بخواد به رئیس جمهور اجازه نده که بخواد بره از جای دیدن کنه. دو، شما خیلی بیجا کردی نامه منو با نامه خیلی محرمانه جواب دادی، حالا وقتی دادم بچه ها عکساتو در اون حالات به خصوص در روزنامه ایران چاپ کردن حالت جا میاد. سه، انقدر واسه من مصلحت نکن، میام اون مصلحتو میچپونم میکنم تو چیز تا بفهمی مصلحت به چی میگن. چهار، دو سه بار دیگه بابت چند تا خلاف دیگه تو قوه قضاییه به صورت حضوری به تذکر دادم به هیچ جاد نگرفتی، حالا دفعه بعد که حضوری دیدمت عملاً بهت نشون میدم به هیچ جا نگرفتن تذکرهای من یعنی چی. پنج، بله بگذاریم. شیش، تو نامت گفتی با توجه به این که این جوان فکر ما الان تو زندانه و سال آخر ریاست جمهوری منه، امکان داره این بازدید شایبه سیاسی بودن ایجاد کنه، مردم فکر کنن من دارم از یه مجرم حمایت میکنم. هفت نداره؟ آه هفت داره، خط خورده هفتش، بله اینو سانسور کردم ببخشید. بعد گفته که اولا تو خوردی قانون اساسی رو تفسیر میکنی، ثانیا تو با اون درب و داغونای دوروبرت مگه قرار عددی باشین تو انتخابات ریاست جمهوری که واسش جوش میزنین، رابعا تو که به من که اوستای مملکتم اینجوری تهمت میزنی با مردم بدبخت چی کار میکنی، خامسن حالا که شما مصلحت نمیدونی من از زندان اوین بازدید کنم، منم مصلحت نمیدونم بودجه قوه قضاییه رو بدم، حالا بگرد تا بگردیم. در پایان اعلام میداریم من از زندانها و دادگاهها بازدید میکنم، ببینم کی داره بیاد جلوی منو بگیره. و سلام سرورت اوس محمود. خب دیگه همین دیگه، بریم قصه سراغ قصه این قصه امروز ماست.
امروز ما فردا شود،
بله بزن جلو اینو، بزن جلو، بزن بری جلو، سری سری، وقت نداریم دیگه، تیتراج میتراج وقت نداریم، برو جلو هست دیگه، برد بله بریم سر اصل من. خب سلام به همگی، اینجا رادیو پس فرداست، رادیو پس فردا شماره 443 رو میشنوید. امروز دوشنبه اول آبان ماه 1391، اون یک تکرار برنامه میشنون، سه شنبه دوم آبان ماه میشنون. موضوع این هفتمون ماسمالیه و موضوع امروزمون ماسمالی در سیاست، در جستجوی راههایی برای آرام کردن یک امت شهید پرور. بیانیه شماره 443. اعلام می‌داریم آنها که همه ماست تولیدی کشور را صرف ماست مالی گاف‌ها و سوتی‌ها و تقلب‌های خودشان می‌کنند، باید بدانند و آگاه باشند که روزی بالاخره این ماست‌ها تمام می‌شود و آنها باید از روزی بترسند که دیگر ماستی برای ماسمالی باقی نمانده باشد. امضا ماست دوستانه، ماست پسنده، ماست ماله، همیشه در پی ماسته، همواره به رنگ ماسته. رادیو ماست ف... چیز نه، رادیو پس فردا. به 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 به، تیتراژ پارسال رو رفتیم اشتباهی، تیتراژ پارسال ماسمالی کردیم، همه چی ماسمالی شد. تیتراژ پارسالی که رفتیم هیچی، تازه ماسمالیش هم کردیم دوره تون رفتیم. ایول به خودم. میدونیم هنوز دستورش از دفتر آقاتون صادر نشده، میگیم با آقای صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که درباره توافقاتی که روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود در زمینه مذاکره بین ایران و آمریکا صورت گرفته، خیلی هول و همچین کرکوپر ریخته. ایشون فرمودن که
چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم، ولی بله مذاکراتی داریم در ارتباط با 5+1. در قالب 5+1 هم آمریکا هم حضور داره.
بله خیلی متشکرم از توضیحتون، خیلی متشکرم.
سلام آقا فرشید.
سلام علیکم.
هزار سال زنده باشی و همکاران قربان شما. خدا حافظ.
فدای شما. اسمتون از کجا اینا رو میگفتین؟ فدای شما، خیلی ممنون. اما دیروز تو مجلس نماینده های دولت و مجلس نشستن سر محورهای سوالات نماینده ها از اوس محمود بحث کردن. این جلسه ظاهرا خیلی صریح و تند و تیز بوده. نظرات چند نفر از شرکت کنندگان در این جلسه رو لطفاً گوش کنید.
مجموع سوالاتی که از آقای رئیس جمهور پرسیده شده بود به موضوع ارز و به اصطلاح اولویت بندی کالاها و قیمت گذاری ارز در بازار و نوساناتون برمیگشت.
جلسه صریح و سلیسی بود به نظر من. نمایندگان محترم مجلس سوالاتشون رو سریع گفتن، ما هم پاسخ‌ها رو سریع دادیم.
جمع بندی دیدگاه نمایندگان رو ما بر اساس آیین نامه داخلی مجلس میباید با اجتماعی که سوال کنندگان خواهند داشت و از کمیسیون‌های مختلف جواب‌هایی که برگشت کرده ارائه خواهند کرد و گزارش خواهند داد اون وقت جمع بندی میکنن.
حالا جمع نکردینم نکردید میگیم به عزیزان مجلس، چون که میدونید که مجلس زمانی گفته قبلا یعنی اینطوری میگفتن که در رأس اموره، ولی الان مثل که در قعر اموره. بیشتر دوره هم هستیم میگیم میخندیم خوش میگذره کلا دیگه. پس سخت نگیرید تا دنیا هم بهتون سخت نگیره. آره بابا
فرشید جان، خیلی خیلی دوستت داریم.
قربونت دارم.
قربونت فرجم بالا بحبه. حمید از بلژیک. در ضمن این آرتای ما رو اذیت نکن، قربانت خدافظ. سلام به سامی هم برسون.
بزرگیتون میسن قربانت. این اذیت میکنه بابا، این حرفا چی حرف در میاره؟ به خدا حرف در میاریم واسه آدم. و مبارک باشه میگیم به خانم و آقایی که خواستن با هم عروسی کنن، گفتن چیکار کنیم دل آقا بیشتر شاد بشه، رفتن تو قبرستون سر قبر کشته شده‌های جنگ ایران و عراق عروسی گرفتن. عروسی هم به صرف فلافل بوده. به سلامتی، بشنوید نظر خود عروس و دوماد رو در این باره لطفاً.
دوست داشتیم اینجوری با دوستامون و فامیل همه دوره هم دیگه با هم جمع باشیم، یه شب خوب بگذره.
شام عروسی فلافله.
درست گفتم شما؟
جلد نمیگیش؟
نه خیلی خوبه.
و حالا چند کلمه از خواهر و مادر عروس.
عروسشون هستی؟ خب راضی بودید؟ نگفتید که حالا پیش فامیل و به قول معروف نابرو میره؟
اتفاقا گلگی ازشون داشتم این بود که ایده من دزدیده بودن. انشالله زندگیشون پربرکت باشه.
ناراحت نبودید امشب اینجوری برگزار
فصل تر نمیشد؟
و اینم یه دومادی که قبل از اینا این کارو کرده بوده.
پارسال دقیقا همین روز همین ساعت ما اینجا ازدواج کردیم. بعد امسال با اون اولین سالگرد ازدواجمون با شیرینی و شکلات بعدیم اینجا نمیدرسیم، بعدیم اینجا دارم براسم عروسی هست.
بله بله والا به خدا ما با هم با عروسی ساده و کمخرج موافقیم. ایشالله خوشبخت بشن. فقط خیلی با اون آهنگی که حالا تو زمینه گزارش الان پخش میشد مکانش البته یه ذره فلافلش مشکل داشتیم. به ما چه آقا حسن؟ ما رو از اینجور عزیزش دعوت کردن نمیریم والا نمیریم دیگه. اینه عروسی اینجوری آقه رو بیا
عروس دستا
زرش پلو رو بزن با غالی با پلو و پسنجون
زیر تور سفیدش کرده پنهون موهاشو که مثل شب سیاهه. آره امشب شب وصل شب عشق دلو میسوزه تو تب و تاب عشق عروس مست است نگاه گرم دوماد دوماد خوشحال عروس تو فالش افتاد.
همینه همین فرمون. آها بیا بیا جونو عروسی اینجوریه. بیا ما نمیریم آقا ما چکار داریم خوشبخت باشی والا.
ما به حول قوه اصحاب شیطان رحیم صاحب بالاترین القاب و عنوان میشویم. دوره ما دوره حالی به حالی کردن است. کار ما در حال حاضر ماسمالی کردن است.
آورین
این دوران طلایی که مقبایی شده عشق و شور عاشقی حالا سر پایی شده. در نظام ما هر آن کس ساز خود را میدند بسیار گله با خود ساز تنها میزند. جای قانون اساسی را به فتوا دادند حکم قطع هر کسی را دست مولا دادند. ملت ما در اسیر بی خیالی ها نبود حاکمان را جرأت این ماسمالی ها نبود. تحت عنوان صدور انقلاب آوتی میزنند بر مال و بیت المال هر دم پاتکی. میرود با شخص چاوز ماسمالی میکند پول هنگفتی که برده ماسمالی میکند. ماسمالی معنیش این است که دیگر کش ندید چیزی از آن اختلاس گنده و فاحش ندید. بر سر بالا کشیدن ها رقابت میکنند خواهش شیطانی خود را اجابت میکنند.
ممنون از ماسمالی و کش دادن پیمان. پیمان کی بود؟ پیمان راستی کسی که امروز داره برنامه رو کلا ماسمالی میکنه دیگه سام نیست، مهرداده. قبلا سامی ماسمالی میکرد، امروز مهرداد ماسمالی. اخراجش کردیم دیگه، ولی در اضاف چیزی نبود بیاریم مهرداد آوردی. اشکال نداره، حال مهرداد خود به خودش میرسه ببینیم چی میشه. بیوک از قزوین، مرشاد از بم، نادر از قم، حمیده از ممسنی، مریم از تهران، اکباتان اسمس دادن. آقای منافی با سلام، علت اعلام نکردن پیامک های انتقادی چیست؟ رضا از داراب. رضا جون اگه چیزی باشه به خدا حتما میگیم. خب تو همین پیامکت خب انتقادت هم میگفتی دیگه، چرا ما هر چی باشه ما اعلام میکنیم هر چی باشه. روجان از سنندج، کامران از فردیس کرج، اسی از خنج، فرید از کنتاکی، کاظم از لرستان ایمیل دادن. فرید جون کنتاکی خوبه؟ بزن جای ما هم. و کوبی، گلنسا، کاظم، مسعود، مهدی، رعنا، شیوا، مهناز، شادی، سیاسان، غلامرضا، مارشال، آیلار، نیلوفر، سریا، تعدادی از برابچه‌های فیسبوک هن. حامی هم تو فیسبوک گفته به سلامتی اونی که نه با ماست نه مال ماست اما یادش همیشه با ماست، اونم ماست پروبیوتیکه. چیه ماست؟ نمیدونم. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست. ایمیل ماست، ببینید ایمیل ماست. 20420-603-87-41-50 SMS ماست. ببین اصلا پر ماست برنامه، همینجی ماست مالی کردی. و صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardast نه این ماست نداشت. تلفن های پیامگیرمون 20420-22-11-24-133-163 و شماره تلفنی که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39.
رادیو پس فردا. دل دارم میایه
راسمالی در سیاست، در جستجوی راه‌هایی برای آرام کردن یک امت شهید پرور، موضوع امروز رادیو پس فردا. البته که تو همه جای دنیا سیاستمدارا و فعالین سیاسی ماسمالی میکنن، ولی اون چیزی رو که با ماست روشون میپوشونن و به قول نظامی ها استتارش میکنن فرق میکنه. یه جا روی چند تا جنازه رو ماسمالی میکنن، جای دیگه روی مقدار زیادی پول و طلا و ثروت بادآورده رو با ماست میپوشونن، یه جای دیگه هم روی رأی های مردم ماست میریزن، میگن این رأی های ماستی شده قبول نیست، اونایی که ما میگیم قبولن. خلاصه همه مدلش هست، ولی ما در کشور خودمون به عنوان یک کشور صاحب سبک در زمینه ماسمالی اشکال خیلی پیشرفته از ماسمالی های سیاسی رو داریم که اصلا میتونه یه استاد ماسمال شناس با نوشتن اصول حاکم بر این مدل ماسمالی، آقا یه کرسی ماسمالی شناسی تو دانشگاه خوب دنیا بزنه، به دانشجو درس بده این نکات رو. حالا چون فعلا یه همچین کرسی ایجاد نشده، ما فداکاری میکنیم امشب یه نگاهی به انواع ماسمالی های سیاسی میندازیم. حالا یه کسی خواست برامون کرسی مرسی هم بزنه، حالا چه بهتر دیگه، با کمال میل میرسیم خدمتشون. پس به قول گزارشگرای فوتبال میریم که داشته باشیم انواع شناسی ماسمالی های سیاسی در ایران رو به صرف ماسپور چرب گوسفندی فرد اعلی. حالا الان نه، خیلی خوب باشه الان نه، یه چند دقیقه صبر کنیم میریم. هولن اینا
ماشین مشتی ممدلی، ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه صندلی.
خدایه چند وقته تی با هم صحبت موبت نکردیم، تو هم که اگه ما یه سراغ مراقی ازت نگیریم تی عمرت سه سراغی از ما بگیری ها. دیگه خدایی دیگه تی کارت کنیم باش خدا، ولی خداییش تی ازت راضیه. آره بابای تو هم نبوده ما گاهی این تارتاقو رو سر کی میزدیم آخه، دق میکردیم دیگه، میترکیدیم دلستن. ای بابا بذار ببینیم این پیرمرد کجا میره، اون حیوانه که چقدر خمیده است. سلام بابا جون، کجا به سلامتی جونم، کجا سر ویلا بفرما. مالا پدر من نوکرت هم هستم، باز شما قابل نداره بشه پنج تومن، شما هرچی دلت خواست بده پدر مایی. بیا بالا بپا، بیا بیام کمک، وایسا بیا بیا بذار من این در رو واکنم. آها مواظب باش ایول آهله. خب بابا جون خوبی شما، همه چی رو براه. ای بابا بابا جون شما که دیگه بیشتره تی عمرتون اون بر خط بودین دیگه، تی دوره شاه اشتغالتونو کردین. ما هر تی بگیم تی داد سر از تخت در آوردیم، گفتیم تی گفتیم گفتم برو برو سربازی و اینا، کجا ای گفتی خط مقدم وسط آتیش ماتیش. حالا بگو بینیم شیطون قدیما اشتغال برا بود دیگه. نه ای بابا ای بابا شیطون دمت کرم، من فکر کنم از اون دختر بازا عرق خورای تیرم بودی یا تیری بینزوریه ای شیدو دمت گرم بابا. میگم دیگه شما حالتونو کردین دیگه، باز حالا ما هم خوبیم، یه چیزهای دیدیم، من دلم کبابه با چی باسه این بچه های الان میشن بچه های ما نبه های شما. این حیبونه که هیچ چی ندیدم جز این تیریشو پش میان. بابا جون تعریف کن بینیم الان اوضاع چطوره، حالت خوبه ردیفی جونم؟ ای بابا از دست بچه ها ناراحتی؟ نمیان سر بزنن؟ ای خدا بگم چی کارشون کنه؟ چراغ بابایی به این باحالی دیگه چی میخوان از خدا؟ ای از دست این دنیا بیا. میبینی بابا این همه دویدی زحمت کشیدی تی آوردی گذاشتی زلوشون، حالا یادشون رفته، یعنی توف این دنیا به خدا، حالا به هم میخوره یه وقت ازش. ای بابا بابا تو انشالله خودت سلامت باشی، خودتو عشقه. آره بابا غم نخور قصه نخور، بیا اینم سر ویلا بفرما بابا جونم، برو اصلا مهمون ما باش. به خدا میگم چرا چون چاکراتی مخلصتی، مخلص همه بزرگترهای ما. بابا سر سفره ننه بابا، بزرگ شدیم بابا جون، انشالله خدا حفظت کنه. بابا زب باش اون اتارو درست بذار، اونو آفری بپا اله همه چی جوره خیر پیش. ای بابا من که با این پیرمرد پیرزناتی خیلی حال میکنم به خدا، اصلا رویه میدن به آدم ها. ای بابا از دست این دنیا
موی سپید و تا فرشاد فرشی چند متره؟ فرشاد فرشی چند متره؟ الو
چی
آقا تصور کن رفتم سنگ بخرم واسه ویلامون شمار با
یه رو دارم صحبت میکنم
داره توضیح میده اینا چند متره اونا چند متره این داستانو از این سنگا بگیری اینجوری اینا یه تلفنش زنگ میزنه میگه ببخشید آقا من تلفن صحبت کنم میرسه الان برمیگردم
ویلاتون کجا؟
میشه جواب داده میگه فرشاد فرشی چند متره؟ الو آقا ما تا تهران فکر میکردیم یعنی چی فرشاد فرشی چند متره؟ بعد تهران که رسیدیم دوستم امید زنگ زد گفت آقا این منظورش این بوده که فرشاد فرشیت یعنی اون سنگ فرش یعنی سنگایی که میخوای سنگ فرش کنی اونا چند متره یعنی اصلا یه بعضیا گفتم که شما هم در جریان باشی و دیگه دور هم بخندی مرسی مصطفی هم از تهران
بدای تو مرسی از این تلفنت البته این تلفن نبود با این اپلیکیشن آیفون صدا رو ریکورد میکنن صدا میبینید وقتی صدا همچین کیفیتش بهتره با این اپلیکیشن های آیفون یا حالا آیپد با این اپلیکیشن هاست کلن بله اما حجت الاسلام سعیدی نماینده حضرت آقا توی سپاه یه مصاحبه کردن با روزنامه اعتماد گفتن که ما در مورد احمدی نژاد علم غیب نداشتیم بعدن گفتن که من خودم به رئیس جمهور گفتم که از این بدتر نمیشه که شما همه هوادارانتان رو به مخالفان خودتون تبدیل کردین الان راستش چیزی که به ذهن آدم میرسه در مورد حرفای ایشون اینه که کلا ما یه چیز خیلی نایاب داریم تو کشورمون اونم اینه که وقتی مسئولین کشورمون یه اشتباهی کردن بیان بابت اشتباهشون از مردم عذرخواهی کنن اونم از کدوم مردم مردمی که همون 3 سال پیش خودشونو کشتن تا با این آقایون بفهمونن بابا این آدم سوء تفاهمه خنده‌دار تا رئیس جمهور دروغ میگه بعد شما با تفنگ و با توم اشکاور افتادین دنبالشون هرچی آقا میگه درسته حالا دیدین آقاتون اشتباه کرد چی میشد اصلا آقاتون میومد میگفت که
بنده خودم هم در این خطا سهیمم
نه 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 یه وقت فکر نکنه ایشون هم چی کاری کردن ها یه بار تو بوجنور درباره سیاست های تهدید نسل بود از شما نگران نباش آقا اومده باشه به خاطر اینکه علنا از عثمان بود حمایت کرده و به خاطر رای میلیون آدمو ریخته تو جوب و اینا معذرت خواهی کنه اصلا اینطوری نیست در هر صورت اینکه کارگزاران رهبری دونه به دونه میان میگن ما علم غیب نداشتیم و ما از کجا میدونستیم و اینا این خیلی ماجرا بانمکیه ولی وقتی بانمک تر میشه که ببینیم همینا چند سال دیگه بیان بر علیه همین آقاشون هم همین حرفا رو بزنن میگین نه ما زنده شما هم زنده اگه اینجوری نشد اسم منو بزن ملوک خانم هستن والا کامران ملک مطیعی سلام
روی برسو فرشید عزیز سریع برم سراغ خبره اینجوری میخوام با دو تا خبر حاشیه‌ای از جشنواره ابوظبی شروع کنم فرشید جان یکیش در حقیقت مصداق همین ماجرای ماسمالیه اینه که بعضی از این سایت‌های تندروی داخلی خبری رو به عنوان حجاب نیکی کریمی در جشنواره ابوظبی قلب امام زمان رو به درد آورد و با عکسایی از خانم کریمی که ساق پاش معلوم بود و منتشر کردن که خیلی زودم از این صفحه ها حذف شد
عزیز.
من میدونم غیر از امام زمان قلب آرتا هم ممکنه به درد اومده باشه اما از شوخی گذشته یه عده از این اهالی باحال سینما که داریم ما تو جماعتمون این عکس رو برداشتن بردن حراست ارشاد و خواستن که با نیکی کریمی برخورد بشه مورد دوم این که بهزاد فرهانی در طول برگزاری جشنواره میره ابوظبی تا گلشیفته فرهانی دخترش رو ببینه چند نفرم از گلی و بهزاد عکس میگیرن و عکس این دو نفر رو حالا بردن دوباره به حراست سازمان صدا و سیما و ارشاد تحویل دادن گفتن که بررسی بشه این بهزاد بالاخره معمول کار میشه نمیشه حالا
البته گلشیفته فرهانی هم روی صفحه فیسبوک خودش هم گذاشته بود عکس رو
حالا به حال دیگه حالا چیز میگن
مثل که راضی بودن از این قضیه
آره کاسای دختر از آش هستن که اگه کسی هم ندیده ببرن نشون بدن یه گفتگوی خیلی باحال از آقای ارجمند خوندم در رابطه با سینمای ایران در یکی از سایت سینمایی خبرنگاری مصاحبه کرده با آقای داریوش ارجمند بعد از ایشون پرسیده که آقای ارجمند چرا فضای سینمای جوان ما خصوصا در دانشگاه هنر به سوی مسائل جنسی کشیده میشه ایشون مثال زدن بعد گفتن که وقتی دانشجو دختر و پسر رو مثل گاو و گوسفند از هم جدا میکنن اینا نسبت به مسائل جنسی تیزتر میشن بعد گفته باید چیکار کنیم اینا ماجرا چجوری میشه باز ایشون جواب دادن اسب نر و ماده وقتی با فاصله باشن ببینین چه میکنن، وقتی کنار هم باشن بوی اینا به هم دیگه میخوره آروم میشن. این یعنی اگه یه دامپزشک این جواب رو میداد خیلی معقول تر بود تا آقای ارجمند.
خیلی ممنون و متشکرم ازت کامران عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا، خدا نگهدار.
و اما بریم سراغ انواع شناسی ماستمالی های سیاسی در ایران. نوع اول ماستمالی کوپونی. بله، یه وقتی کشور شما مشغول جنگ و بدبختی‌های ناشی از اونه، شما مجبور میشین که اجناس مختلف رو به صورت کوپونی از دولت تحویل بگیرین. یه وقتی دیگه کشور مشغول اوس محمود و بدبختی‌های ناشی از اونه که ظاهراً در اثر این بلایای طبیعی هم شما برای اینکه مردم گرسنه نمونن به سلامتی قحطی تو کشورتون نیاد، بازم میرید به سمت کوپن توزیع کردن بین مردم. با این روش حداقلش اینه که تقریبا همه مردم در یه حد مساوی گرسنه میمونن، خطر شورش و انقلاب گرسنگان کمتر میشه. البته اگه بتونین اوس محمود رو در حد جنگ موجه نشون بدین به مردم، این نوع ماستمالی میتونه موفقیت آمیز باشه، وگرنه چه بسا خودش تبدیل بشه به دردسر. خلاصه مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران باید حسابی رو قابلیت‌های بدنی خودشون کار کنن، چون از این به بعد مثلا تا گفتن کوپن گوشت اعلام شده، شما باید در حد المپیک همچین گوله کنی تا یه جای خوب تو صف پیدا کنی، وگرنه همون گوشت کوپنی هم نمیرسه بهتون. خود دووم آوردن توی صفای طولانی هم بدنی ورزیده و همچین نرم احتیاج داره. پس عزیزان بشه تابید به خودتون آماده کنید که وقت تنگه، چه بسا واقعا فردا، شاید هم پس فردا کوپنتون هم دادن دستتون. بله، اصلا بعید نیست.
وقتی به ننجون گفتم که تو چند ماه آینده شاید دوباره جنسا کوپونی بشه، یه لبخند مرموزی زد، بعدم دیدم عشق تو چشاش جمع شد. بهش میگم ننجون جریان چیه؟ شما مشکلی داری با این مسئله؟ میگه مادر اگه تو بدونی ما از اون دوران اول کوپونی بودن اجناس چقدر خاطره داریم. من خودم تو اون دوره یکی از امیدام برای ادامه زندگی حضور در صفای گوشت و روغن و برنج و مرغ بود. بهش میگم ننجون یعنی چی؟ من نمیفهمم، این که خیلی مسخره است، واقعا باعث میشه عمر آدم تو این صفا تلف بشه. میگه همین دیگه، شماها عقلتون به این جهان نمیرسه که من تو اون چند سال تو همین صفا دو تا آشنایی منجر به ازدواج و 4-5 تا آشنایی همینجوری الکی برای گذروندن وقت داشتم. نمیدونی که چقدر خوب بود. با وجود اون صفا دیگه آدم احتیاجی به قدم زدن تو پارک و مظلوم نمایی توی بانک نداشت که. ولی من فکر میکنم تنها کسی که روی کره زمین میتونه به مقوله های مزخرفی مثل کوپن و صف اینجوری نگاه کنه، ننجون خودمه و من از این بابت از شما خیلی خیلی عذر میخوام.
سلام به شما و عرض تهنیت به مناسبت اعلام رقم واقعی بنزین در ایران، یعنی لیتری 1000 تومان، توجه شما رو به 21:30 امشب جلب می کنم. از زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که در پشت پرده مسائل بازار ارز فردی به نام جمشید بسم الله قرار دارد، کلیه کارشناسان و تحلیلگران کشور در به در دنبال این هستند که ببینند ایشان این نام را از کجایش درآورده است. بر همین اساس کارشناسان 21:30 به این نتیجه رسیدند که شاید با توجه به اینکه رئیس جمهور هم قبلا گفته بود چطور است دو نفر در سر یک چهار راه $200 جابجا می‌کنند و این می‌شود قیمت دلار، پس حتما این جمشید جان هم یکی از دلار فروشان کنار خیابانی سمت چهار راه استانبول آن طرف هاست که توانسته با کار و تلاش زیاد خودش را به سطح اول خبرهای اقتصادی کشور برساند. گزارش ویژه خبری. به
گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، سردار رویانیان که وسط دعواها و ریش و ریشکشی‌هایش با علی کریمی، علی دایی، علی فتح‌الله‌زاده و باقی علی‌های فوتبال گاهی همسری به محل دیگری که در آن رئیس است، یعنی ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور می‌زند تا ببیند در آنجا اوضاع چطور است، در سرکشی جدیدی که به این مکان داشت به سوال خبرنگار ما که از وی می‌پرسید چرا سهمیه بنزین 700 تومانی به 300 لیتر در ماه کاهش یافته، این گونه پاسخ داد:
به نظرم کار بیهوده بوده، با شرکت نفت ما اعلام کردیم، ابلاغ کردیم، باید برگردونه. نیازی نیست، هیچ تأثیری نداره، یعنی از 300 لیتر باشه، 500 لیتر باشه، 2000 لیتر باشه.
پس از این خبرنگار ما از وی پرسیدیم که ایشان رکورد مصاحبه های تمام مدیران طول تاریخ کشور را در همین مدتی که به پرسپولیس و ستاد سوخت آمده شکسته، نشان دهنده کمبودی در او هست یا نه؟ وی گفت:
ما اصلا کمبودی نداریم.
در این لحظه خبرنگاران با شعار رویانی بی کم بود بنزین ما پس چی شد، از وی درخواست 100 لیتر بنزین 400 تومانی ویژه کردند که رویانیان هم با نشان دادن انگشت شست خود برای آنها آرزوی موفقیت کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به دنبال آقای رویانیان: سردار، حالا یعنی 20 لیتر هم نمیشه؟ بابا با ما راه بیا، مصاحبه اختصاصی میکنیم با اتونا. عزیز، امروز با خبر شدیم مقام معظم رهبری در یک اقدام غافلگیرانه پوزه صهیونیسم وحشی و آمریکای جهانخوار را به زمین زدند و در یک نشست خبری صمیمانه با خبرنگاران شرکت کردند. همکارم آرتا الان در محل این نشست مبارک هستند و بنده ازشون میخوام که ما رو در جریان قرار بدن. آرتا جان، صدای بنده رو شما دارید؟
بله بله اسخر جان، اجازه بدین من با درود بر خامنه ای و آل خامنه ای گزارش خودم رو شروع کنم. امروز برای اولین بار اعلام شده که قرار معظم له در یک نشست مطبوعاتی حاضر بشن و به سوالای خبرنگارا پاسخ بدن. منم اومدم اینجا و امیدوارم که وقت بشه و بتونم که سوالم رو مطرح کنم. اوه اوه اوه، مثل اینکه دارم میان. این که یکی دیگه استش رفت پشت میکروفون. چی شده یعنی؟
با سلام به مولا و مولانا سید علی خامنه ارواح الافدا، اولین سوال رو بخونید.
من خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی هستم، منظورم اینه که کاملا خودی هستم. میخواستم بپرسم شما کی هستید؟ مگه قرار نبود آقا بیان توی نشست مطبوعاتی شرکت بکنن؟
همونطور که آقا توی دانشگاه ها، توی بسیج، توی سپاه، به ادارات، به اماکن زیارتی، اماکن سیاحتی، مترو، بیارتی، سوپرمارکت دریانی، نمایندگی نایک و آدیداس و جاهای دیگه نماینده داره، بنده هم نماینده آقا در نشست مطبوعاتی هستم.
بنده خبرنگار روزنامه کیهان هستم. خواستم بگم من هم کاملا خودی هستم، اما چرا آقا نیومدن؟ نکنه خدای نکرده من بمیرم، لال شب، ایشون ناخوش باشن، آیا لازمه براشون پیشمرد بشیم؟
نه خیر، آقا صحیح و سلامت تشریف دارن. ایشون فرمودن به این سالها که رهبر شدن به احدی جواب پس ندادن، از الان به بعد هم پس نمیدن، نفر بعدی سوال بکنن.
من خبرنگار روزنامه شرق هستم.
مالیدی، شرق بسته شد. بعدی؟
من خبرنگار روزنامه اعتماد هستم.
تو هم مالیدی، اونطوری که از احمد نژاد درباره آزادی مطبوعات سوال کردی و کلش رو کوبیدی به سقف، و خود میخوای از من هم که نماینده آقا هستم سوال بکنی، برای همین مالیدی. نفر بعدی؟
ببخشید، من آرتام، خبرنگار 21 از رادیو پسفردا.
جدی میفرمایید؟ به
شما میشناسید منو؟
بله، با آقا دانلود میکنیم، بعد از نماز صبح گوش میکنیم برنامه‌تون رو. نماینده آقا در رادیو فردا چطورن؟
بله، نماینده آقا مگه بیت دفتر داره توی رادیو فردا که نماینده داشته باشه؟
بله پسرم، حاج آقا اندل مؤمنین از نزدیکان به بیت هستن و مورد تایید آقا.
برنامه ما طنزه های من رو جدی گرفتن.
اتفاقا حاج آقا اندل مؤمنین شنیدن که من دارم میام اینجا نشست مطبوعاتی، آقا کلی سلام رسوندن. حالا اگه اجازه بدین من اولین سوالمو مطرح کنم.
بله، عرض کنی.
عرض کنم که طبق فرمایشات اخیر مقام رهبری در سفر اخیر ایشون گفتن که حجاب چل هم باشه عیب نداره، پس این همه بگیر و ببند و شلاق و بی احترامی که توی این سالها با مردم شده جریانش چیه؟ من منظورم اینه که چی شده که یهو حجاب دیگه شلن باشه؟ عیب نداره، چه اتفاقی افتاده؟
سوال خوبی بود آقا. نظرشون اینه که الان که وضعیت اقتصادی دهن مردم رو به جمعی جهات صاف کرده، همین واسه مردم کافیه. مسلماً اگه قیمت دلار دوباره بیاد پایین و دست مردم به دهنشون برسه، دوباره نیروی انتظامی و بسیج میزنن دهن مردم رو که روسریشون شل باشه مورد عنایت قرار میدن. نفر بعدی بیاد سوالش رو بکنه.
چیزه ببخشین، تو این فاصله مثل این که گفتن اون پشت بیت دارن سکه میدن، خیلی از خبرنگارا دویدن رفتن سکه بگیرن که از فردا یه حالی هم به بیت بدن. اون خبرنگارایی هم که ندویدن برن سکه بگیرن، از اجرای احکام اومدن سراغشون، رفتن ایوین همشون. الان فقط من موندم و شما. بپرس. بله چطوریه که اول نظر رهبری به آقای احمدی نژاد نزدیک بودش، بعد الان احمدی نژاد بد شده؟
اینطوری. ببین، ما توی فقه یک مسئله داریم، میگه الماستول مالول مالون ماستول. یعنی چی؟ یعنی ماستت رو بمال، نه اینکه مثل ماست وایسی تا هرچی خواستن سرت بیارن.
چیزه ببخشید دوباره بگی، من یادداشت کنم، من متوجه نشدم.
الماستول مالول مالون ماستول.
خیلی ممنون.
بله، پس یه وقتی بیت سلام میبینه بگه فلانی به ما نزدیک، شماها باید توجه بکنی، باید گول نخوری، فلانی برای بیت نقش فلان داره. یعنی همه چی ابزاره. حاج ماکیاول حکیم در این باره گفته الهدف و توجیه الوسیله. یعنی چی؟ یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. پس نگاه بیت به همه چی نگاه ابزاریه، یعنی به همه چی به چشم فلان نگاه میکنه. ریاست جمهوری هم از این قاعده مستثنا نیست.
حالا چیز نظرتون رو بگین راجع به وضعیت ایران در منطقه، امکان حمله نظامی، تحریم ها و بقیه ماجرا.
شما خیلی جدی گرفتی قضیه رو بچه جان.
ببخشید منظورتون چیه؟
منظورم اینه که هر گندی رو میشه ماسمالی کرد، الان لازم باشه احمدی نژاد رو هضم کنیم که این گندکاری ها ماسمالی شه و مردم آروم بشن. فکر کردی کاری داره؟ همون قضیه سعید امامی در واقع ماسمالی بود که مردم دلشون خنک بشه که ازلکاری از بین رفته. اما ازلکاری سارا مرگنده است و انشالله هم که بمانه. دیگه من خسته شدم، برم پیش آقا.
چیزه دده، ولی بازم سوال هست.
سوال رو ولش کن پسر، فقط بگو ببینم این برنامه کی پخش میشه.
دوشنبه شب
حتما پخش میشه.
چی تو مگه؟
هیچی، میخوایم دانلود کنیم به آقا گوش کنیم، بهش بگم زایمون نکنی، حتما پخش میشه دوشنبه.
آره بابا، آره پخش میشه. باشه، قربون شما. چرا که دو دغدغه این مسئولان ما رو نگاه. خب شنوندگان عزیز، این هم از گزارش نشست مطبوعاتی رهبری که البته توسط نماینده ایشون برگزار شد. و علافیم خدا با این مسئولایی که داریم. از خرجا آنتن شما تحویل بگیر، قربونه.
بله آرتا جان، من هم به شما خسته نباشید میگم و ازتون میخوام در صورت امکان یه چند تا از اون چفیه های متبرک شده نماینده رهبری رو برای بچه های اداره بیارید. خب دوستان شنونده، الان هم به اتفاق میریم به سراغ همکار هواپسشناسمون تا ببینیم از پسیها و دلواپسیهای هوا چی داره که به اون بگه. همکار محترم بفرمایید.
سر جون مرسی که اینقدر نیروفر رو احترام میذاری. انشالله که نیروفر خودتان همیشه سرحال و تازه باشه. اما سلام میکنیم شما طرفدارای همیشگی این قسمت از برنامه. خیلی سریع میریم سراغ نقشه خودمون. بعد همطور که در این آیه پشت‌سر مایده کشور کوبا میبینید، بادهای کاسترو ایزیوس رو میتونیم در حال وزیدن ببینیم که این به خاطر اینه که اعلام شده فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا بعد از ماها در انظار عمومی ظاهر شده تا خبرهای مربوط به بیماری شدید خودش رو تکذیب کنه. اما کماکان بر فراز مجلس ایران میتونیم بلک ابرهای مربوط به ناراحتی از دست رئیس جمهور ببینیم که این هم به خاطر اینه که آقای مطهری نماینده مجلس گفتن که احتمال استیضاح رئیس جمهور در مجلس زیاده. اما برای روز جمعه آینده هم در مکانهای برگزاری نماز جمعه در سطح کشور وقوع پدیده مالیدزاسیون رو پیش بینی میکنیم که این هم به خاطر اینه که اعلام شده این هفته نماز جمعه در کشور برگزار نمیشه و تعطیله. زمینه که یک پدیده جدید هم دو هفته ایه که بالای سر مجلس و نمایندگان مشاهده شده و اونم کارشناسان پدیده جوی ماسمالیزاسیون ها تعبیر کردن که به خاطر ماسمالی شدن استیضاح وزیر کشاورزی بوده که برای بار دوم بعد از وزیر ورزش امروز اتفاق افتاده. شبتون آروم و روشن باشه. خداحافظ.
شنوندگان 21:30، من هم با اظهار تأسف به خاطر اعلام این که قیمت برق در کشور در بین ساعت‌های 19 تا 23 گران‌تر از ساعت‌های دیگر است، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
زور برگزار می‌کند. تجربه شهادت زوری همراه کاروان زورکی راهیان زور. برای شهادت هنوز دیر نیست، کافیست سوار یکی از اتوبوس‌های راهیان زور شوید. راهیان زور، میانبری برای شهادت. راهیان زور، مسئول بروز کردن آمار شهدا. توجه توجه، بدین وسیله خدمت ملت غیور و همیشه در صحنه اعلام می‌دارد با توجه به اینکه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد جمشید بسم الله را عامل و مقصر اصلی اختلال در بازار ارز معرفی کرد، از همین رو برنامه‌های استنداپ کمدی با اجرای قوی و قدرتمند استاد محمد رضا رحیمی با حضور هیئت دولت برگزار خواهد شد. مکان مهدیه تهران و میدان پاستور. زمان متعاقبا اعلام خواهد شد.
وفر بابکه همین فد وفرم کاملا سهر فد فد سلام علیکم. به موقع که یکی از مسائلی که از دیروز تا به حال روح نازک و حساس ما را مورد عنایت قرار داده، این مسئله برادر جمشیده که بعضی از مسئولین سعی دارن ایشان را به عنوان عامل پشت پرده مشکلات بازار ارز معرفی بکنن، در حالی که ما خودمون با این برادر جمشید خیلی حشر و نشر داشتیم و ایشان خیلی به خطبه های ما و به خصوص صیغه هایی که میخوندیم علاقه خاصی داشتند و یک بار هم به ما عرض کردند که حاجی اصلا من نمیدانم این صیغه هایی که شما میخوانید چجوریه که اثرش در آدم تا مدت زیاده باقی میمونه، یعنی زمان صیغه تمام میشه ولی حسش چی همینجور ادامه پیدا میکنه. که ما خدمت ایشان فرمودیم این نوع صیغه هایی رو که ما انجام میدیم از نوع تأخیریه و روحانی که اینجور صیغه ها را میخونه باید به درجات خیلی خاصی از کمال رسیده باشه، وگرنه همینجور علکی که نمیشه. خلاصه ما همینجا بعد همین منبر مقدسمون اعلام میکنیم اعلام کردن برادر جمشید به عنوان اخلالگر بازار ارز یکی از کارهای ناشایستی است که در نظام صورت گرفت و مطرح کنندگان آن باید بدانند که در صورت ادامه این روند با خشم مقام معظم رهبری مواجه خواهند شد که خیلی خشم خطرناکیه و باعث میشه که آدمو یهو بزنن زمین، هوا بره، نمیدونی تا کجا بره. در رابطه با این مسئله ماسمالی‌های سیاسی هم باید فرمایش کنم که خیلی امر زشت و ناسوابیه که باعث میشه مؤمنین و مؤمنات سرکار برن و سرکار رفتن مؤمنین و مؤمنات یک مسئله خیلی زشت و نامربوطیه و واجب ماستیه که سیاستمدار معتقد متعهد متصل مرتبط از اون پرهیز بکنه. بله برادر، شما چرا انقدر اومدید جلو؟ بله بفرمایید، تفضل. چیه؟ صیغه تأخیری میخواین؟ شرمنده الان موجود نیست؟ نخیر الان بله پرداخت میکنه. خواهش میکنم برادران دیگه خودشون رو کنترل بکنن، الان که امکان پذیر نیست عزیزان من. نه کنترلو بند فسکام کنترلو، تفضل بفرمایید. بله پس بفرمایید حسابداری بسیج منبر حساب کتاب بکنید، با فیش مربوطه برسید خدمت ما. بله کنترلو بنده هستم، جایی نمیرم برادر، ول کن پاچه ما رو. بله جایی نمیرم، بنده همین جای. بله اول حساب بعدن کتاب. تفضل پیش فراموش نشه. بله حسابداری دمه دره. کنترلو بند خسکان، تفضل برادران، تفضل مؤمنی.
بله
اینم از این داستانهای حاج آقا در مؤمنین و این سیغه نمیدونم تأخیریه چیه میخواست بخونه. سعید عبدالرحیم لیلا جانت مریم سارا میلاد آریا تعدادی از بربچه فیسبوکن. افشین گفته من ماست دوست دارم، تازه سیاست هم خوندم بلدم ماست و سیاست قاطی کنم، خلاصه ماست بندی پذیرفته میشود. مهدی گفته با این قیمت ماست چه توقعایی داری؟ و دیگه عرض به حضورتون که سلام فرشید، میخوام برم عروسی کنم، همه چی گرون شده، گرفتارم. بهنام از دبی گفته. لیلا 24 ساله از تهران هم گفته منم هستم فرشید جون، اسمس داده. فعلا حالا مهداد رو آوردیمش اومده، حالا ببینیم چی میشه دیگه. اینم بابت اون ادامه قضیه که قرار بود اخراج کنیم، بچه‌ها الان اعلام آمادگی میکنن، شرمنده دیگه. حالا فعلا شما تو صف باشین، ایشالله خبرتون میکنیم. بریم سراغ انواع شناسی ماسمالی های سیاسی در ایران. نوع دوم ماسمالی تولید مثلی. رهبر فرزانه یک کشور هستید و میخواید به مردم یه چیزی بگید کلان حواسشون از گرونی و مشکلات و بدبختی ها پرت بشه. جذابترین مسئله چیه؟
ای فرزانه شیطون.
بله، تولید مثل. مردم رو به تولید مثل فرا میخونی تا هم نشون بدید تو کشور مشکلی وجود نداره، همین که با مطرح کردن این مسئله به این جذابی به مردم هم اعلام کنید رهبرشون هم بله. پس چی؟ من این رهبر بیب نداره، چیز دیگه، دل. حالا درست از ملکوت اعلی اومده فرستاده شده تا به مملکت شخصا عنایت کنه، ولی دیگه یه چهار تا مثلا مثل تولید مثل جفتگیری اینا رو که سر در میاره ایشون ازش. از این نکته مهم این وسط هست، اونم اینه که ماسمالی تولید مثلی فقط در حیطه اختیارات رهبری نظامه ها، یعنی هیچ کی مثل ایشون نمیتونه مردم رو به جفتگیری فرا بخونه. اینه که حالا بچهای مجلس خبرگان و اینا هم که از خواب زمستونیشون بیدار شدن، باهاشون صحبت میکنیم این مورد خیلی خیلی حیاتی رو هم به شرایط رهبری دیگه اضافه کنن. ببخ این اصل مهمم رو زمین نمونه. بله، نوع سوم، راه خود به کوچه علی چپ زنی. خب این راه هم که به این صورتی که شما خیلی با اعتماد به نفس خاصی میای جلوی دوربین، همش چشم میندازی تو چشم مجری، با یه اعتماد به نفس خاصی دوباره دقیقاً عین حجت الاسلام و المسلمین پناهیان میگی ما در تمام زمینه‌ها از جهان جلوتریم. این حرفو ایشون خیلی وقت پیشا نزده، همین چند روز پیشا زده. بعدش هم تازه گفته 30 سال پیش حتی خوشبین ترین افراد هم پیش بینی نمی کردن ما به این جایی که الان هستیم برسیم. میدونید این نوع ماسمالی یه حسن داره که شما انقدر حرفاتون به دل که نه به یه جای دیگه شنونده یا بینندتون میشینه که طرف اصلا آچمز میشه، نفسش تم میفته، دیگه نمیتونه جواب بده. پس روش خوبیه، فقط مسئله اینه که برای ماسمالی اینجوری یه مقدار خیلی 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 زیاد روح احتیاج هست، که البته خب آقای پناهیان و همکاران عزیزشون در این زمینه اصلا کمبودی ندارن. اتفاقا یکی از زمینهایی که ما در اون از این جهان که هوچ، حتی از اون جهان هم جلوتریم، همین زمینه روی آقای پناهیان ایناست که ما همینجا آرزو میکنیم همینطور هم بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. بله،
بعد از مدت ها مجبور شدم اتوبوس سوار بشم که ای کاش نمی شدم. خانمه که از سر و ریخت و وجناتش معلوم بود که خیلی دل تو دل نظام مقدس داره، اومد نشست از اول تا آخر زمانی که توی اتوبوس بودم شروع کرد به آمریکا و اسرائیل و اروپا فوش و بد و بیرا گفتن که اینا باعث شدن مردم ما به این روز بیفتن. منم وسط های خطبه ایشون طاقت نیاوردم و گفتم حاج خانم یه ذره از اونایی بگین که ادعاشون گوش فلک رو پر میکنه ولی میلیارد میلیارد دارن بالا میکشن و آبم از آب تکون نمیخوره. چشمتون روز بعد نمینه. اینو که ما گفتیم بقیه هم شیر شدن، هر کیه لیچاری بار نظام و رهبر و دولت و خلاصه بالا و پایین حکومت کرد. یه چند لحظه بعدم خانمه که دیگه کم آورده بود شروع به فوش دادن و بعد و بیرا گفتن کرد. خلاصه من از ترسم که شر نشه یه دو تا ایستگاه زودتر پیاده شدم و همین که پیاده شدم دیدم توی اتوبوس درگیری فیزیکی هم شروع شده و فکر کنم اگه یه چند لحظه دیگه مونده بودم الان از روی تخت بیمارستان داشتم با شما حرف می‌زدم.
بریم سراغ فریبرز غریب.
موسیقی
سلام، شب بخیر فریبرز جان.
سلام، شب بخیر، شب همه شنوندگان، وقت همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنون هم بخیر باشه. فرشید جان دو تا خبر بگم. اول از این مسئله استفاده آقای کارلوس کیروش از بازیکنای دو ملیتی، یعنی میگفتن دورگی، البته به نظر من دو ملیتی بهتره. قبل از بازی ایران و کره جنوبی فرشید جان خیلی از کارشناسا این کار آقای کارلوس کیروش رو که استفاده از این بازیکن ها بود زیر سوال برده بودن. بعد از بازی با کره جنوبی وقتی که اشکان دژاگه واقعا نفر اول میدان شد و اون رضا قوچان نژاد هم واقعا خوش درخشید، نظرها عوض شد. اخیراً یکی از سایت های ورزشی صحبت از دانیل داوری کرده، جوان 24 ساله ایرانی آلمانی، پدرش ایرانی، مادرش لهستانیه، در شهر گیسن آلمان زندگی میکنه که در تیم آینتراخت برانشویک بازی میکنه. این تیم در لیگ دسته دو یعنی بوندسلیگای دوی آلمانه، ولی با فاصله خیلی از امتیازات در رده اول فعلا در پایان هفته دهم و من فکر میکنم که میتونه تیم ایران رو کمک کنه. یکی از سایت هم نوشته که جانشین احتمالی مهدی رحمتیه.
درسته.
بله. یک خبر کوتاه هم بگم از آقای سردار رویانیان که این یکی دو روزه صحبتاش با علی دایی خیلی گل انداخته. البته من به یه موضوع دیگه میخوام اشاره بکنم چون یه مقداری میخوره به این برنامه، موضوع برنامه ما که ماسمالیه. یکی از خبرنگارها پرسیده ازش در واکنش، سردار رویانیان در واکنش به انتقادهایی که بعضی از افراد از نحوی درآمدزایی پرسپولیس میکنن شما چه حرفی داری بگی؟ ایشون گفته که هیچی، ما شبا با لباس مبدل در پارک ها و چهارراه ها میریم گدایی میکنیم.
ممنون و متشکر از فریبرز غریب. تا فردا شب.
تا فردا شب.
اما نوع چهارم که نوع آخره، این انواع‌شناسی ماسمالیای سیاسی در ایران کی بود کی بود من نبودمیه. خب در این راه خدایش روز محمود یکی از صاحب سبکاست، یعنی مثلا تو همین نشست خبری اخیر ایشون دیدین دیگه درباره بازار ارز و مشکلات اقتصادی همه کائنات مقصر بودن، ولی دولت ایشون اصلا گل بول بول عشق صفا، یعنی از نحوه اجابت مزاج زنبورای وحشی آفریقایی تا روابط نامعلوم و پر حرف و حدیث خانم اجتون آقای جلیلی توی مشکلات کشور مقصر بودن، ولی دولت روز محمودی اصلا هیچ نقشی نداشت توی این مسائل. حالا هم که معاون ایشون اعلام کردن همه چیز در جمشید، یعنی این جمشید پاش از بازار ارز بکشه کنار همه مشکلات حله، ولی نمیکشه که، دولت میخواد و بقیه نمیذارن. یه 8 سالی هست که اوسا با یه عده توی کشور درگیر، نمیذارن کشور اونجوری که ایشون میخواد اداره بشه دیگه. ماسمالی تو این سبک اینجوریه دیگه، مردم بدانید آگاه باشید من میخوام کار کنم، صغرا کبرا اره اوره شمسی کوره نمیذارن من کار کنم. اینم مدل آخرش بود. مادر بزرگ امشب برای نوش قصه پادشاه و پرده بارگاهشو گفت. برای نوش تعریف کرد قدیم قدیما توی کشور دوری پادشاهی بود، فکر میکرد خیلی با سیاسته، همه چیزو داره تو کشورش با سیاست پیش میبره. توی دربارش پرده بزرگ داشت، روش نقش و نگارای زیبایی بود. اون پرده معمولا اکثر اوقات جمع شده بود یه گوشه از دربار، مگر وقتی پادشاه حرف کسی یا کاری که یه نفر کرده بود عصبانی میشد. اینجور مواقع نوکرای پادشاه پرده رو باز میکردن و فقط خود پادشاه اون فردی که ازش عصبانی بود اون طرف پرده میموندن و بقیه درباری ها بیرون پرده مسخ و محو در نقش و نگار اون میشدن، تا وقتی که به امر پادشاه پرده جمع میشد. گاهی اون فرد مورد غضب دیگه دیده نمیشد و گاهی همون اعلام میکرد که پادشاه از سر تقصیراتش گذشته. بعد از مرگ پادشاه بود همه فهمیدن اون پرده حائلی بود بین زورگویی ها و آدم کشی های پادشاه و چشم های اطرافیانش. شاید این شعر که چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه منم، از همون موقع بیرون من بین مردم رایج شد. مادر بزرگ توی دلش آرزو کرد که کاش پرده دارها زودتر از اون که دیر بشه بفهمن که با ظلم در خفا و پنهانی زیر آب کردن سر مخالفا هیچ کس توی تاریخ نتونسته دووم بیاره، چه شاه باشه، چه سلطان باشه، چه ولی فقیه. Yeah.
گلادیاتورها، رفیشی جلوی هم آی گلادیاتورها، فریه